17 آذر 97 کلاس مولانا حاجی رضوینی.
چی متوجه نشدم؟ زیارت هفتم. خب مخاطب ذبح. آها آها مخاطب ذبح داریم. بله داریم داریم. بله 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 هست. بله اینها رو چیز مفصل جمع کرده دیگه، اثبات الهدا تمام اینا رو جمع کرده. و همچنین برای شما عرض کنم همون کتابی که مال لعالو الاخبار چیشون هم مفصل اینا رو جمع کرده، و یون المعجزات جمع کرده اینها را. بله ولی بهترین جامع ترین زیارات برای شما عرض کنم امین الله هست و زیارت ششم حضرت امیر. معمولا آقایان مراجع مقید بودن قبل از زیارت عاشورا زیارت ششم حضرت امیر رو بخوانند. بله زیارت ششم خیلی مضامین عالی دارد، خیلی مضامین بزرگی داره. بله زیارت جامع کبیره که مال همه معصومین هست، مال از حضرت امیر تا حضرت امام عسکری سلام الله علیه. و زیارتی است که سندش رو مرحوم علامه مجلسی نه تنها تصحیح میکنه، خیلی هم تجلیل میکنه از سند جامع کبیره. بله اعلاها و سندن، نمیدونم ارفعها معنن و ابلغها لفظن، یه تعابیر خیلی مفصلی در رابطه با جامعه کبیره دارد. بله مثلا این که دیگه برای شما عرض کنم اول ما خلق الله روحی، یا ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها لا به مشیت اخرى، حضرت نحن مشیت الله. یا در برای شما عرض کنم زیارت آل یاسین میخوانیم السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. در زیارت اول امام حسین میخوانیم و ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. یا تعبیر مرحوم کمپانی لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. اینها بینید یه مقداری برای شما عرض کنم ما اینها را در یک لباس بشری نگاه میکنیم. بله کاملا فرمایشون صحیحه. ولی اگر نه خلقکم الله انوارا فجعلکم برشی محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. قضیه تمامه در این که اینها اول ما خلق الله بودند و اینها برای شما عرض کنم مشیت الله هستند. اینها چیز طبیعی کاره، چیزی نداره. البته بعضی هم بکم فتح الله و بکم یختم توجیهات دیگری دارند، یعنی هدایت به توسط شما آغاز شده، ولی این کاملا با دیگر مضامینی که در روایات داریم یا در برای شما عرض کنم زیارت نامه ها داریم اصلا این تطبیق نمی کنه. مثلا زیارت اول امام حسین که ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت و الیکم و تا اونجا هم داره بازم بکم فتح الله و بکم یختم. شیخ صدوق تعبیرش این است که در من لا یحضر میگه من این زیارت اول رو انتخاب کردم لأنها اصح و زیارات سندن، بله صحیح ترین زیارات سندن است، و فیها بلاغ و کفایه، تعبیر شیخ صدوقه زد به زیارت اول امام حسین مطلقش، بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینفس الهمد و بکم یکشف الزور، بعد ارادت رب فی مقادیر و اموره تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. شیخ طوسی در تهذیب دارد این رو، کلینی در کافی دارد، من لا یحضر دارد، ولی من لا یحضر این ارادت رب را ندارد، ولی شیخ طوسی در تهذیب دارد. بله یه مقدار مشکل ما این هست که خیلی زیاد نسبت به ائمه علیهم السلام اون معرفتی که باید داشته باشیم نداریم. در آخر زیارت جامعه کبیره بعد از 20 دقیقه نیم ساعت از خدا این رو میخواند، فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک اسألک ان تدخلنی فی جملة العارفین بهم. این خیلی جمله ظریفیه. بعد از اینکه عارفین بهم بل مرحومین به شفاعتهم و امثال این داره. بله نه قربان ما هم داریم، ما هم داریم قربان نوافل، فقط مال بخاری نیست. بله 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 اون دیگه بحث قربان نوافل و غیره، کنت سمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر به و یده الذی یبطش به در او هیچ، یا عبادی اطعنی حق عبادتی حتی اجعلک مثلی. بله یه مقدار بعضی از چیز تعبیری داره مرحوم مطهری، تعبیر خیلی قشنگیه، میگه بعضی از معارف گفتنی و شنیدنی نیست، رفتنی و دیدنی است. که آدم باید بره تو این فاز. شما اگر بعضی از اولیاء خدا شرح حالش رو که دیگه نزدیکترین اینها مرحوم نخودکیه، کتابی نوشتن نشان از بینشانی ها اگر اشتباه نکنم، البته اون قسمت اولش اون کتابی 50-60 صفحه اولش که اصلا آدم میخونه اصلا مبهوت میمانه. من بعضی از دوستانمون که اساتید که با ایشون مرتبط بودن مرحوم برای شما عرض کنم ملایر اینها، ایشون گفت من اصلا خیلی از این قضایا را خودم از نزدیک دیدم. میگفت نزدیک حرم حضرت معصومه بودیم، یا آقای آمد گفت من بچم آمریکاس مریضه و دکترها جواب دادن، ایشون از جیبش یه انجیر در آورد گفت بخور بچت خوب شد، میگه من خوردم بعد از 2 ساعتی براشم تلگراف زدیم چی گفت نه همینطور غیر مترقب و حالش خوب شد از بیمارستان آمد بیرون. خب شما حساب کنید باباها تو قوم انجیر میخوره، بچه تو آمریکا شفا پیدا میکنه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بحث ما در رابطه با حدیث این بود که اگر روایتی مخالف قرآن بود فضربوه علل جدار یا لم اقله، اینا رو ما از کتاب های شیعه مفصل نقل کردیم و به عنوان یک قاعده اصولی هم در کتب اصولی ما مطرح شده که هر روایتی که مخالف با قرآن باشد قطعا این روایت قابل قبول نیست. اما آیا اهل سنت هم دارن یا ندارند؟ ما خیلی روی این قضیه مطالعه کردیم، جستجو کردیم و تمام روایاتی که در این زمینه دارند ما تا و اندازه که برامون امکان پذیر بود در آوردیم. چون ما یکی از بحثایی هم که با پروفسور قامدی ما داشتیم همین قضیه بود که آیا روایت مخالف قرآن قابل عمل هست یا نیست. این رو دوستان از من خواسته بودن که موضوع برای تحقیق چیز بشه، یکی از موضوعاتی که جاش خالیه. مرحوم شرف الدین به صورت تلگرافی بحث کرده ولی خیلی زیاد خب یا فرصت نکرده یا کتاب اجازه نداده که کار کنه، بحث نص، اجتهاد در برابر نص. حالا ما اجتهاد در برابر روایات رو هیچ کار نداریم. در اونجا خوب میگن سنت النبی، سنت الصحابه که سنت النبی، هیچ فرقی نمی کنه. ولی اعمالی که از خلیفه اول و دوم و سوم سر زده و مخالف قرآنه و ضد قرآنه، دوستان اگر اینها را خوب بتونن کار بکنن خیلی جاش خالیه و تقریبا در مجموع میشه 25-30 مورد هست که از ابوبکر و عمر و عثمان مخالف صریح قرآن اینها برای شما عرض کنم عمل کردند. و خود علمای اهل سنت هم تو این قضایا گیج شدن، نتونستن برای شما عرض کنم کاری انجام بدن. حالا یکیش در السنه ما هست، قضیه ارث انبیا و غیره، این یک بخشیه. ولی مرحوم شرف الدین از همون آیه شریفه برای شما عرض کنم مؤلفت قلوبهم ایشون شروع کرده و خیلی قشنگم کار کرده، ولی حیف مختصره، خیلی مختصره، که خب قرآن و نبی مکرم یک بخش عمده ای را برای مؤلفت قلوبهم گذاشتن. و این هم مرحوم شرف الدین هم دارن امروز در دنیا، در اروپا و آمریکا، اصلا در رابطه با موضوع مؤلفت قلوبهم قوانینی اینها وضع کردند که برای به دست آوردن قلوب دولت‌های مخالف یا جذب ملت‌های مخالف اصلا بودجه‌های خاصی گذاشتن، که اصلا این گذشته از اینکه بحث قرآنیه، یک بحث انسانی و فطری هم هست که وقتی قرآن به صراحت برای شما عرض کنم، اجازه بدید چیز رو من بیارم، اینم نکته ظریفیه، النص و الاجتهاد برای شما عرض کنم. شرف الدین، البته من این چیز رو جلد دوم موسوعه هست، من گمانم دوربر صفحه 50 اینها باشه، که متاسفانه خیلی زیاد این چیزها فهرست قشنگی نگذاشتن. بله، که المراجعات جلد سومه. بله، این موضوعی شرعی ما این چیز رو برای شما عرض کنم. خب اینا در تمام سایت ها هست، تصویر کتاب ها، تصویری که گذاشتن چاپ اون عهد بوق خیلی زیاد قابل خوانا نیست و این موضوع هست که تازه گذاشتن روی چیز برای شما عرض کنم روی اینترنت گذاشتن. بله، همینجاست. مورد پنجم، یعنی اولین آیه، این نما صدقات للفقراء والمساكين والمؤلفه قلوبهم. خب در اینجا خب شما ببینید تا آخرین لحظه حیات پیغمبر این قابل عمل بود. ابوبکر هم که آمد با این وضع برای شما عرض کنم انجام شد، تا اینکه لما ولد جاء المعلم للاستيفاء سهمهم هذا جرجن العادت مرض فكتب ابوبکر لهم بذلك فذهبوا بكتابه الى عمر ليأخذوا خطه عليه. یعنی معلومه که همکاره عمر بوده، ابوبکر ظاهر قضیه بود، اینا رفتن بعد از اینکه امضای ابوبکر رو گرفتن رفتن پیش عمر برای اینکه خلاصه امضایشون هم داشته باشه. فمزقهو این نامه را گرفت پاره کرد و قال لا حاجت لنا بكم، ما احتیاجی به شما مؤلفت قلوبهم نداریم، اسلام عزیز شده و بی نیاز هستیم، یا مسلمان بشید یا نه از سیف بیننا و بینکم. بینید اون اسلامی که رحمتا للعالمین بود به چه تغییر پیدا می کنه. فرجعوا الى ابی بکر فقالوا له انت الخلیفه ام هو. این تعبیرم چند جا آمده، انت الخلیفه او عمر، انت الخلیفه یا خب قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از اینهاست که قضیه فدک رو میگیره پاره میکنه و با کمال بیشرمی توف میکنه، بنابراین چه که خودشون نقل کردن. فقال بل هو انشاءالله، انشاءالله خلیفه عمر است. و امزا ما فعله عمر، آنچه که عمر میخواست ایشون هم همون امضا کرد، یعنی بلا فاصله از رأیش برگشت. بعد ایشون خیلی قشنگ کار میکنه، بعد یک تعبیری یکی از علما و از بزرگان رو میاره، مال دوالیبی که از اساتید برجسته اهل سنت مصر، بعد توجیهات ایشون رو میاره و توجیهاتش خیلی قشنگ عالمانه رد میکنه. علی حال این رو اگر دوستان آیات رو اگر به عنوان یک موضوع تحقیقی شروع بکنند، بنده مقید میشم که دوستان که کار میکنن یه مقداری نگاه بکنیم و اینها بشه اجتهاداتی که این سه خلیفه داشتن در برابر آیات قرآن، اینها اگر در بیاد بیرون قابل چاپ هم هست و جاش خالی هم هست و این النص و الاجتهاد مرحوم شرف الدین مظلوم واقع شده، المراجعاتیشون بود شده آمده بالا، عمدتاً مردم مرحوم شرف الدین رو به المراجعات میشناسن نه به النص و الاجتهادش. اگر دوستان روی این زمین هم خواستن کار کنن جا هست که کار بشه و این موضوع هم میتونن از اینترنت دانلود بکنن. بله، در رابطه با اینکه اینها مخالف قرآن دارن یا نه، خب ببینید نبی مکرم رفت بالای منبر فرمود ان الحدیث سیفشو عنی فما آتاکم عنی یوافق القرآن فهو عنی و ما آتاکم عنی یخالف القرآن فلیس عنی. هر روایتی از من به گوش شما رسید موافق قرآن بود این من گفتم، مخالف قرآن بود من نگفتم. باز از ابو هریره سیعتیکم انی احادیث مختلفه، این جمله را آقایان داشته باشند، من بعدن کار دارم با این. فما جاءکم موافقا لکتاب الله و لسنتی فهو منی و ما جاءکم مخالفا لکتاب الله و لسنتی فلیس منی. اون حدیث اولی که عرض کردم از کتاب برای شما عرض کنم ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه متوفای 182 در کتاب به نام الرد علی سیر الاوزائی جلد اول صفحه 25. این روایت بعدی که از ابو هریره از سنن دارقطنی جلد چهارم صفحه 133. بله، حالا اون بحث این که سال ابن موسی ضعیف از لا یحتج به حدیث، ما دیگه یه بحثی که به قدر روایت زیاده ما احتیاجی به بررسی سندی نداریم، از دیدگاه ما مستفیض، از دیدگاه اهل سنت هم یعید و بعضها بعضن. باز از ابن عباس ما خالف القرآن فهو من خطفات الشیطان، کتاب در المنصور سیوطی جلد اول صفحه 403 ذیل آیه 168 سوره بقره. باز روایت برای شما عرض کنم بعدی از عبدالله، عبدالله ابن مسعوده این کنتم لا فنظروا الى ما واتع کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو، هرچه مخالف کتاب بود کنار بگذارید موافق کتاب را بگیرید. مصنف عبدالرزاق سمعانی جلد 6 صفحه 111 حدیث 1062. باز روایت دیگر از ایشون در این زمینه، فإن وافق القرآن فخذوها و الا فدعوها، کنز الأموال جلد 1 صفحه 196. جانم
الان این مصادیق که شما فرمودید مثل خودمون وهابیت و سلفیه که اغلبشون هم کنز الأموال و همه اینا قبول ندارن. دوما خود
کنز الأموال چیزه در حقیقت مثل بهاره، بین کنز الأموال نقل قول میکنه از کتابهای دیگر، ما باید ببینیم که این کتابای دیگرشون نقل قول میکنه. ببینید شما میگی از ابن عساکر نقل کرده،
مثلا کتاب
سیوطی اینا، بله، این از طبرانی نقل میکنه. ببینید
خودش واسه من سوال اینه،
بله،
میگم این به نظرم اکثر من القفاس، چون خود اینا دیگه برای اقوال وهابیت، خود علمای وهابیت به این اقرار دارن که روایتی که با قرآن مطابق نیست ما قبولش نداریم.
بله.
کتاب‌های متعددی هست. برای چی مثلا ما بیاییم تو همین روایت به این کتاب‌ها مثلا بحث به اینجا بکنیم؟
مثلا شما بفرمایید یک نمونه.
من شما از کنم مثلا،
بله،
مجموع کتاب‌ها،
بله،
و مقالات متنفعه،
بله،
عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز،
بله،
میگه از سنه و مکانتها فی الاسلام و فی اصول التشریع،
بله،
من جحدها او انكرها او زعم انه يجوز الاعراض عنها والاتفاق بالقران فقد ضل ضلالا بعيدا.
قضیه بعکسه، قضیه معکوسه. قضیه اونجاست که میگه فقط ما به قرآن عمل کنیم، به سنت عمل نکنیم. نه، اون کسی کاملا بعکسه. ما ببینید این ما یه دو تا بحثه. یک بحث این است که یک عده میگن کفانا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، ما با وجود کتاب احتیاجی به سنت نداریم، درسته؟ ولی این نه، این میگه ما سنت رو میخوایم، ولی کدام سنت؟ سنتی که موافق کتاب قبول داریم، سنتی که مخالف کتاب رد میکنیم. شما یک عبارتی بیار که بگی آقا کل سنتون تخالف القرآن فهو باطل، دنبال این هستیم ما. اون بحث جدا، اون بحث مفصلی داره که آیا حسبنا کتاب الله چه صورت داره، چه بوده قضیهش، اون بحث جداییه. بازم طبرانی میگه فما وافق کتاب الله فانا قلته و ما لم یوافق کتاب الله فلم اقوله، معجم کبیر جلد 12 صفحه 244. برای شما عرض کنم، هی صمیمیات اشکال میکنه. خود شافعی قاطعانه میگه، این فتوایشون است، فما خالف القرآن فلیس عن رسول الله و این جاءت به الروایه. باز کتاب امس جلد 7 صفحه 158 در همون صفحه باز به همین شکل داره. عبارات دیگری در این زمین آقایان آوردن بر اینکه کل حدیثی که مخالف قرآن هست اینها حجت نیست. اگر این رو ما بتوانیم جا بندازیم، بخش عمده ای از کارهایی که خلیفه اول، دوم، سوم، معاویه انجام داده و مخالف قرآن هست و الان مبنای اجتهاد علمای اهل سنته، اینها همه از رده میره بیرون، از همه از رده میره بیرون. یعنی در حقیقت پشتوانه و عقبه فرمایشات مرحوم شرف الدین در رابطه با النص و الاجتهاده، ولی به شرط اینکه بتوانیم این رو جا بندازیم. ابن عبدالبر در کتاب جامع بیان العلم و فضله این رو میاره. دقت کنن دوستان، ایشون میگه ما آتا کمنی فعرضو علی کتاب الله، فا این فا وافق کتاب الله فانا قلتو و این خالف کتاب الله فلم اقل و اینما انا موافق کتاب الله و بهی هدانی الله. ایشون این رو نقل میکنه، قشنگ دوستان دقت کنن، میگه و هاذه الالفاظ لا تصح عنه صلی الله علیه و سلم عند اهل العلم به صحیح النقل من سقیمه. اونهایی که وارد هستن به درایه و علم رجال میدانن این روایت از پیغمبر صحیح نیست، وقد آرز هذا الحديث قوم من اهل العلم، تعدادی از اهل مخالفن، و قالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء، ما همین روایت را و این وافق کتاب الله فانا قلتو و این خالف کتاب الله فلم اقله، همین رو ما عرضه می داریم به قرآن، ببینیم که اصلا قرآن با این حدیث موافق یا مخالفه. دقت کنید نحوه استدلال را. میگه وقتی این رو ما به کتاب عرضه می کنیم وجدناه مخالفا لکتاب الله، خود این روایت مخالف کتابه. این قشنگ دقت کنن دوستان عزیز، استدلال رو ببینید. لأنا لم نجد فی کتاب الله الا یقبل من حدیث رسول الله. قرآن میگه آقا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این میاد تمام روایات پیغمبر رو چکار میکنه؟ تصحیح میکنه. این روایت میگه بعضی از روایات پیغمبر قبول نیست، پس این روایت مخالف کتابه. یعنی این روایت به خودی خود خودش رو چکار میکنه؟ حذف میکنه. بعد برای شما عرض کنم بل وجدنا کتاب الله یطلق التسیی بهی و الامر به طاعتهی و یحذر المخالفت ان امره جملتن علا کل حالین و من یعص الله و رسوله. نمیدونم چه برای شما ارز کنم، اطیع الله و اطیع الرسول، تمام این آیات میاد چکار میکنه؟ به صورت مطلق سخن پیغمبر رو تثبیت میکنه و فرقی هم نمیگذاره ما آتاکم الرسول موافقا لکتاب الله یا مخالفا لکتاب الله. اینجا قرآن چیه؟ اطلاق دارد. وقتی قرآن اطلاق دارد پس این حدیث قابل قبول نیست.
خود قرآن میگه تو بیان بکنی
حالا جواب رو دیگه، حالا جواب رو ما عرض میکنیم دیگه. پس ببینید اینها میان، درد این نیست، ببینید این درد نیست، درد جای دیگه هست که اگر چنانچه این روایت رو بخوان قبول کنن کل ما یخالف قرآن رد بکنند، خود سیره ثابت خلیفه اول و دوم زیر سوال میره. خب نمیتونن، میاد به این شکلی. و عبدالرحمن ابن میگه میگن زنادگه این روایت رو درست کرده. من چند تا سوال تر کردم از ابن عبدالبر. هل ابن عبدالبر یقبل کل حدیث منسوب الى رسول الله و این علم انه کذب و موضوع؟ اگر چنانچه ابن عبدالبر یقین پیدا کرد که یک روایت دروغه، آیا حاضر بگه پیغمبر این را گفته است یا نه؟ حالا ما کاری به مخالف و موافق کتاب نداریم فعلا. ما قرآن میگه آقا فما آتاکم الرسول فخذوه، پیغمبر که مستقیم کتابی ننوشته که کنار قرآن بگیم آقا این تعلیف پیغمبره، تمام روایات پیغمبر توسط صحابه ما نقل شده، بعضی از اینا 10 تا 15 تا هم سند داره، ما برای من ثابت شد بر اینکه دروغ بستن به پیغمبر. شما ببینید روایات متعدد ما داریم که پیغمبر فرمود لا تکذبوا علی فانه من کذب علی فلیلج النار، هر کس من دروغ ببندد وارد آتش میشه. من یقل علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار. این دیگه مال صحیح بخاریه، همون اوائلش هم هست، حدیث 106 109 110. و من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، خب آقای ابن عبدالبر، این روایات ما عرضه می داریم به قرآن، آیا اینا موافق قرآن یا مخالف قرآنه؟ اگر ملاک ما آتاکم الرسول فخذو، پس این روایت هم دروغه دیگه، تمام این روایات دروغه. بله، شما تنها اون روایت که نیست، ما بیایم این رو عرضه بداریم، این اول مسئله هست. بله، حالا اجازه بدید برای شما عرض کنم، این رو من مفصل در صحیح بخاری، صحیح مسلم، اصلا یک بابی دارن، باب برای من کذب علی رسول الله، یعنی حداقل در این زمینه شاید با سندهای مختلف 50 روایت دارند در رابطه با من کذب علی رسول الله. صحیح مسلم داره، برای شما عرض کنم، محمود ابو ریه میگه من اوثق الاحادیث لقد کثرت علی الکذابه یا الکذابه، هر دو را خواندن، فمن کذب علی فلیتبوع مقعده من النار. من خیلی گشتم این کلمه کثرت علی الکذابه را در منابع اهل سنت نتونستم پیدا کنم. در نهج البلاغه هست که قام رسول الله خطیبا و قال قد کثرت علی الکذابه و من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعده من النار، یعنی در زمان خود پیغمبر به پیغمبر دروغ بستن، در زمان خود پیغمبر. این تعبیر رو نتونستم من پیدا کنم، مگر دوستان پیدا کردن به ما هم خبر بدن. برای شما عرض کنم، داره از عایشه، کان رسول الله اذا اطلع على احد من اهل بیته یکذب کذبتن لم یزل معرضن عن حتی یحدث الله توبتن. پیغمبر گر میدید یکی از خانوادش دروغ گفته، از او اعراض میکرد، قهر میکرد تا توبه کنه، و امثال این زیاد هست. بله، محمود ابو ریه هست، محمود ابو ریه. بله، 7-8 کتاب داره. خب این یک موضوع. سوال دوم از ابن عبدالبر، آیا تو بهتر فهمیدی سنت پیغمبر را یا صحابه‌ای که در عصر خود پیغمبر بودند و به هم دیگر برچسب کذب می‌زدند؟ در رول منصور سیوطی جلد 15 صفحه 600 عبارتی رو ابن عباس در رابطه با والعادیات ذبحن نقل میکنه، امیر المؤمنین میگه کذبت یا کذبت یا کذبت یبن الفلانه، دروغ گفتی تو، اینطوری که شما میگی العادیات ذبحن هی الخیل دروغه. عایشه مستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحه 650 در رابطه با والذی قال لوالدیه اف لکما، که گفتن این در رابطه با عبدالرحمن ابن ابی بکر، گفت کذب والله، مروان به خدا قسم دروغ گفت. بله، تعویل مختلف الحدیث ابن قتیبه، کذب والذی انزل القرآن علی ابی القاسم، در رابطه با این روایتی از پیغمبر نقل شده، خیلی جالبه ها. ابو هریره میگه انما تیره فی المرء و الداب و الدار، کسی که میخواد مسافرت بره، اگر چنانچه اول چشمش به زن افتاد یا به اولاغ افتاد یا به دار، این مسافرت مسافرت شومیه. خلاصه وقتی به عایشه رسید، خلاصه از ناراحتی بال در آورد، گفت کذب والذی انزل القرآن على ابي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله. قسم به خدایی که قرآن را بر پیغمبر نازل کرده، هر کس همچه حرفی زده به پیغمبر دروغ بسته. خب آقای ابن عبدالبر اینش چیکار میخواد بکنید؟ عایشه میگه قسم به خدا این دروغه، به پیغمبر دروغ بستن. خب قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه. خانم عایشه شما چرا همچه حرفی میزنید؟ آیا این حرف عایشه مخالف قرآنه یا موافق قرآنه؟ و برای شما عرض کنم از همه مهمتر، صحیح مسلم حدیث 4570 در اینجا یه بحث مفصلی هست، داستانش مفصله، تا اینکه تعدادی از اصحاب پیغمبر گفتن که بطل عمل عامر، قتل نفسه، که میگن عامر در جنگ مداری دید که به قول جای شمشیرها و غیره خیلی درد میکنه، یه تیری کشید و خودش خلاص کرد، گفته که من که میخوام بمیرم چرا زردی بکشم. آمدن پیش پیغمبر گفتن که عامر تمام اعمالش باطل کرد. پیغمبر فرمود من قال ذلک قلت الناس من اصحابی. حضرت فرمود کذب من قال ذلک، هر کس همچه حرفی زده دروغ گفته. پیغمبر اکرم داره صحابه را تکذیب میکنه، در اینی که میاد یه همچه حرفی میگه آقا این یعنی در حقیقت احسن، میگه آقا این عملش باطله. عملش باطله یعنی چه؟ الله ابطل عمله، یعنی داره از طرف خدا داره میگه دیگه، خدای عالم عمل او را باطل کرده. خب این رو باید یا پیغمبر گفته باشه یا قرآن گفته باشه دیگه. پیغمبر اکرم میاد چیکار میکنه؟ میگه این اصحاب من دروغ میگن، یعنی اینا دلیل بر این است که سنت صحابه، یعنی سنت صحابه را حاج آقا پندش زده این روایت، سنت الصحابه که سنت نبی، صحابه را در برابر اهل بیت قرار داده اند، این دست روایات کاملا تمامی اینها را زیر رو میکنه. بله خب ببینید این کسی که داره نقل میکنه، یعنی ما دنبال این هستیم که ایشون میگه کل آنچه که از پیغمبر نقل شده است توسط صحابه، و قرآن هم میگه هرچی که از پیغمبر نقل میشود قرآن میگه فخذو. خب آقا همین در زمان پیغمبر مطلبی نقل میشود، این مطلبی که نقل شده بطل عامر عمله، بطل عامر قال رسول الله بطل یا قال الله بطل، اینا که علم غیب که ندارن که بطل عمله، اینه باید یا منتسب به پیغمبر بکنه. اظهار نظر نیست، بس در این است که عملش باطل شد. عملش کی باطل کرده؟ عبادت، جهاد، بحث عادی که نیست. من بیام میگم تو خانوادگی عملی رو انجام داده عملش نادرسته، عقل من حکم میکنه عمل نادرسته، یعنی میخواد بگه الله ابطل عمله. قال رسول الله قال الله ابطل عمله. روایت دیگر باز مسند احمد جلد 4 صفحه 199 باز میگه برای شما عرض کنم سبیعه بنت حارث وضعت حملها بعد وفات زوجها به 15 لیله، بعد از برای شما عرض کنم 15 روز که شوهرش مرد بچه به دنیا آورد. ابو سنابل که از چیزا هست که فقال که انکه تو حدثین نفس که بالباعه، مثل این که دلت شوهر میخواد، مالک ذالک حتی ینقضی ابعد العجلین. در واقع حکم شرعی صادر میکنه، این حکم شرعی باید پیغمبر صادر کنه. فانطلقت الی رسول الله فاخبرت ما قال، فقال رسول الله کذب ابو السنابل. این حکم شرعی که نقل شده، این حکم شرعی دروغ گفته. این امثال این روایات ما الی ما شاء الله از اهل سنت داریم. پیغمبر تکذیب کرده، صحابه هم دیگر رو تکذیب کردن و روایاتی که از پیغمبر نقل شده میگه والذی انزل القرآن علی رسول الله فهو کذب علی رسول الله. ما میخوام ببینیم آقای ابن عبدالبر این روایاتی که قطعا دروغ بستن به پیغمبر، آیا اینها را که مخالف با روح قرآن هست، مخالف با سنت پیغمبره، اینها را ایشون همه را قبول دارد یا قبول ندارد؟ وقتی میاد میگه آقا ما این روایت رو میخوام عرضه کنیم به قرآن، قرآن رد میکنه و قرآن میگه کل ما آتاکم الرسول فخذو. مثلا علم رجال شما برای چیه؟ علم حدیث، علم درایه شما برای چی اصلا؟ اگر بنا باشد کل ما آتاکم الرسول فخذو، باید تمام بساطتون رو جمع کنید برید دیگه. بله الله ای حالین این بین اینها بینید بس سر عرض کردم درد اینجا نیست. خود ابن عبدالبر آدم عالمه، آدم واردی، آدم مسلطیه. یعنی ما کم داریم مثل ابن عبدالبر که واقعا تو بحث های علمی وارد شده باشه. استیعاب ایشان از بهترین کتاب های رجالی اهل سنته. ولی خب وقتی اینجا میاد تعصب جلوی چشمش رو میگیره و به این شکلی میاد اظهار نظر میکنه که با کمال تأسف این با روح سنت، اهل سنت و با روح برای شما عرض کنم شریعت سازگاری ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
الان شما میخواید استدلال کنید که این روایتی که از پیامبر اومده از هر کس مصدرش نمیتونیم الا قرآن و سنت و اهل بیت.
اگر چنانچه ما میخوام ببینیم اگر روایتی از پیغمبر آمد مخالف با قرآن بود، اینها را ما نباید قبول بکنیم. درست شد؟
درست شد.
هر روایتی که مخالف با روح قرآن بود ما باید نباید قبول بکنیم. ایشان میگه نه ما کاری به این نداریم. قرآن میاد میگه